با نام و یاد خدای بزرگ، دوستای خوبم، داوطلبان کنکور سلام. من امیر هورفر هستم، مدرس درس عربی. با تحلیل آزمون جامعه سنجش امروز در خدمتتونم. امیدوارم که حرفایی که بهتون میزنم به دردتون بخوره و بتونید نقاط ضعف خودتون رو پوشش بدید، نقاط قوت رو قوی تر بکنید و انشالله تا یک ماه آینده، کمتر از یک ماه، برای آزمون نهایی آمادگی کامل رو کسب بکنید. در یک دید کلی آزمون امروز رو از نظر تعداد سوالات کاملا استاندارد و مشابه با کنکورهای گذشته دیدیم. همون تعداد 8 تست ترجمه، درک مطلب، تحلیل صرفی و شکل‌ها و سوالات قواعد دقیقاً به همون تعدادی بود که قاعدتاً باید باشه. اما آزمون رو از چند لحاظی می‌خوایم با هم بررسی بکنیم. تست‌های ترجمه آزمون کاملاً تست‌های ساده و روتینی بودند. تست‌هایی که بدون هیچ ابتکار خاصی به نظر من قابل حلن. یعنی دانش آموز اون تکنیک‌های لازمه در حل تست‌های ترجمه را که حتما می‌دونید، با استفاده از فعل‌ها، با استفاده از ضمایر، بسیار تست‌ها قابل حل و استاندارد و ساده بود. حتی سوال قرابت معناش یک جورای تکرار سوال‌های گذشته کنکور بود. جمله‌ای که استفاده شده در سوالات کنکور گذشته اومده و از متن کتاب درسی انتخاب شده بود. چیز آنچنانی نبود که بخوایم بگیم مثلا دانش آموز باید یک ابتکار خاصی بزنه، لغت خاصی رو باید بدونه در حل ترجمه. نه، کسی که ترجمه ها رو تا حالا تست‌هاشو به روال زده، هر 8 تست رو من ازش انتظار داشتم که حل بکنه. نکته جالب توجه در این 8 تست این بود که برخلاف دو آزمون گذشته سنجش، ما اثر منسوبات رو در تست‌های ترجمه خیلی کم دیدیم. دیدیم در آزمون‌های قبلی مثلا درس مفعول مطلق رو در تست ترجمه استفاده کرده بود، مستثنا رو در تست ترجمه استفاده کرده بود، ولی در این آزمون نه. با همون دقت در فعل‌ها، ادوات جازم ناصب و اینا، تقریبا میشه گفت که همه تست‌ها رو میشد به راحتی حل کرد. خب پس این بحث ترجمه. اما از بحث ترجمه که بگذریم، طبق معمول سوال درک مطلب رو می‌بینیم. درک مطلب رو هم طراح محترم متنی داده که حالا به نظر من یک متنیه که خیلی روون و ساده است. یعنی به نسبت سطح سوالای کنکوری که ما سراغ داریم، اولا یه مقدار کوتاه‌تره و سوال بسیار، متن راحت الفهم و قابل پیشبینیه. یعنی برخلاف بسیاری از سوالهای کنکور، من میبینم که این متن رو مثلا دکی دوتا از سوالاشو حتی اگه متن رو نخونید، میتونید با استفاده از داشته‌هاتون و چیزهایی که حالا ذهنی هست، منطقی هست، جواب بدید. این امر کمتر در کنکور رخ میده که ما همیشه بعضا میگیم تو درسای عربی، تو سوالهای جدید کنکور، این روش خوندن متن کاملا اشتباهی که ما اول سوال بخونیم بعد بریم متن رو ببینیم. بله، تو یک سری متنهای قدیمی و ساده این اتفاق شاید افتاده، اما در متنهای جدید ما اول باید خود متن رو تا حدی بفهمیم، یک اسکنی از کل متن برداشت بکنیم، بعد بریم سراغ سوال. ولی در این متن خیلی ساده که اصلا نصف متن یک جور تکرار مکررات هست درباره اینکه صدقه دادن خب برای انسان چقدر امر خوبیه، پیامبر چقدر راجع به صدقه تاکید کرده، سوال آسونیه. تنها سوالی رو که من یک مقداری حالا حائز ارزش میبینم سوال 35 که خب اگه یه ذره دقت رو مفهوم میکردیم که جمله پیامبر به چی دلالت میکنه، که اینکه حالا حضرت میفرمایند از آتش پروا کنید، دور شوید، حتی با صدقه دادن یک نصف خرما، بعضیا میگفتن خب این نصف خرما رو پیامبر داره مثال میزنه که بگه مقدار صدقتون چقدر باشه. نه، مفهوم کلیش اینه، شما حتی اگر مقدار کمی هم قابلیت دارید که مثلا ببخشید، صدقه بدید، انفاق بدید، این خود واژه صدقه هست که در این حدیث پیامبر اهمیت داره و ما تست رو گزینه یک رو درست میدونیم. بقیه سوالات واقعا ساده است. یعنی من اینو فکر میکنم از حد کنکور آسون تر دادم و دلیل رو هم نمیدونم واقعا. اما به سراغ سوال شکل میریم. طبق پیشبینی هایی که میکردیم و همیشه هم به این صورت بوده، در تست های جدید کنکور سوال ها رو به شکل عین الخطا میدن. دو تا سوال کاملا استاندارد در حد کنکوره. در گزینه ها هم اختلاف حرکتی بین دو تا کلمه پیدا نمیشه که ما بریم فقط رو اون دو تا کلمه خاص فکر کنیم و یه مقدار جلو بیفتیم و نیاز داره یه مقدار تفکر. یعنی این دو تا سوال کاملا در حد استاندارد کنکور میدونیم. و تحلیل و صرفی ها سه تا سوال بعد رو هم در حد کنکور میتونست سخت‌تر هم باشه، ولی ما اینو بهش اشکالی نمیگیریم. یعنی در درک مطلب های گذشته کنکور تقریبا میشه گفت که حالا سوال ها تو همین سطح هست. یعنی ما انتظارمون از دانش آموزای خوبمون اینه که شکل ها و تحلیل صرفی ها رو، اون ملاک ما رو برای کنکور رعایت کنن و اینها رو بتونه. اگه تونستید اینا رو بزنید، ان شاءالله روز کنکور هم تو همین لول خواهد بود. حالا شاید یه مقداری حالا بالا پایین تر باشه، ولی میتونستیم همین رو سوالای تحلیل صرفی شکل رو به عنوان یک سوال کنکوری در نظر بگیریم. اما در قسمت قواعد سوالهای 8 تا سوال باقی مونده، خب ما در سوال اول قواعد سوال 43 یک چیز جدیدی رو میبینیم که تا حالا در سوالهای کنکور به این سبک نبوده. صورت سوال میگه این ما فیه من المتضاد اقل، کدوم گزینه متضاد کمتر داره. اولا من باید بگم درس تضاد این رسما درس بچهای انسانیه، بچهای عربی اختصاصی انسانی تو درس علوم بلاغت چون یک قسمتی میخونن که آرایه‌های ادبی خودمون تو فارسی است، البته حد خیلی محدود میخونن، یه قسمتشون اونها با اون محسنات معنوی تضاد رو آشنا میشن که مثلا میشونن توی جمله اصلا تضاد هست تضاد نیست، درس رسما مول انسانی. اما من به طراح محترم به هیچ عنوان نمیتونم ایراد بگیرم چرا درس انسانی ها رو توی این سوال مطرح کرده، به خاطر اینکه این درس کاملا درس معنا محوره. یعنی شما کافیه کلمه ها رو در گزینه مقایسه بکنین، اون کلماتی که با هم تضاد دارن انتخاب بکنید و سوال گفته کدوم گزینه تضاد کمتر داره. پس ما این رو نمیتونیم بگیم طراح اشتباه کرده، سوال انسانی انتخاب کرده. نکته جالب توجه اینه که این مدل سوال در سال 12 کتاب‌های جدیدی که برای بچه‌ها داره میاد عیناً قرار مطرح بشه. یعنی اون قسمت علوم بلاغت رو دارن برای بچه‌های کتاب 12 رو هم بچه ریاضی تجربی هم استفاده می‌کنن و شاید طراح داره یک خطی به ما میده که سال آینده سوال کنکور به چه صورت خواهد بود برای بچه نظام جدید. یکی از سوالا رو داده ما بهش ایراد نمیگیریم، میتونه برای ما مطرح بشه به اون یک سوالی که قالب ترجمه محور داره. سوال قشنگی بود و من این رو یکی از نقاط مثبت این آزمون میدونم. اما در سوال‌های بعدی، سوال‌ها بچه‌ها صورت‌های سوال بسیار استاندارد و خوبی داره، یعنی میتونه این صورت سوال صورت سوال کنکور همین امسالتون باشه. اما من نمیدونم چرا طراح در این آزمون گزینه‌ها رو اینقدر ساده انتخاب کرده. یعنی مثلا در سوال 44 که میگه کدوم گزینه اسم مقصور منصوبه، خب با نگاه‌های خیلی ساده شما نقش بعضی کلمه‌ها رو میتونید پیدا کنید. جار و مجرور رو راحت پیدا می‌کنید تو علل عقبا، یا توی هو و ازکا خیلی راحت مبتدا و خبر رو تشخیص میدید. یعنی گزینه ها بیش از اندازه ساده هستند. میشد گزینه ها رو یک مقداری در حد کنکور و استانداردتر و سخت‌تر هم داد. یا اون سوال 45 که من این صورت سوال خیلی خوشم اومد، این که میگه علامت جزم مضارع فرعی باشه. من همیشه اینو بچه‌هام هم سر کلاس گفتم، کمتر دانش آموزیه تو بحث اعراب فرعی یادش بمونه که فعل‌های مضارع دارای نون اعراب حتی اگه با ادوات جازم مناسبه نونشون حذف بشه جز علامت اعراب فرعی به حساب میاد. و این رو واقعا سوال خیلی قشنگی میدونم که طراح انتخاب کرده. اما بقیه سوال ها گفتم صورت سوال خوب داره، گزینه ها گزینه های آسونی هست. مثلا در بحث تمیز پیدا کردن دیگه واقعا از این آسون تر نمیشد سوال تمیز رو مطرح کرد. من فکر میکنم حالا شاید طراح محترم در این آزمون یه مقداری مد نظرش این بوده که به یه سری از بچه‌هایی هم که تازه دارن درس میخونن تست میزنن روحیه هم بده، بگه تو داری درس تمیز رو میخونی اینم تستش زدی. یا مثلا درس منادا که دیگه آسون‌ترین سوال مسال آخره میگه کدوم خطاست، خب مضاف مضاف الیه رو در گزینه یک داده، معلومه مضاف نون نمیگیره، مسلمین العالم غلطه. طراح خواسته شاید این دیده من البته یه مقداری بچه‌ها روحیه بده که شما که این همه میرید آزمون میدید هی خراب میشه هی خراب میشه، اینم یه آزمون استاندارد، اینم یه آزمون ساده، درصد بگیرید روحیه بگیرید برای یک ماه آینده بخونید. تنها سوالی که حالا باز من میتونم یه مقداری بهش بگم سوالیه که جدید التالیف صورت سوالش کمتر اومده، سوال 49، اینکه خطا در استفاده از مستثنا من. خب یک جوری یک سوال مفهومی است، مستثنا اسمی که از مستثنامن جدا میشه دیگه، درسته؟ و معمولا مستثنامن یک مفهوم بزرگتری داره نسبت به مستثنا، چون ما ازش یه چیزی رو داریم جدا میکنیم، جزء و از کل جدا میکنیم. مثلا شما در گزینه یک ببینین میگه مردم شکست میخورن مگر آدمای پرتلاش. خب پرتلاش ها جزء مردمن، بله. اما در گزینه 3 داره میگه یه نفر دانش آموز موفق میشه مگر تنبل. خب تنبل رو که نمیتونیم از یه نفر جدا بکنیم، این بعد میومد میگفت مثلا ینجه و طلاب الا المتکاسل، یعنی اون یه نفر تنبل رو از کل طلاب جدا بکنیم. یعنی یک جورایی یک سوالی بود که فقط میخواست بهتون بفهمونه مستثنا غالبا از مستثنا من مفهوم کوچکتری داره. سوال به نسبت بدی نبود، سوال حالا قابل تأملیه، ولی همونجوری گفتم بقیه سوالهای قواعد رو من صورت‌های سوال خوبی می‌بینم، اما گزینه‌ها از گزینه‌های کنکور آسان‌تره. در مجموع حالا دیگه فرصت جمع‌بندی آزمونمونه. با توجه به سطحی که در این آزمون می‌بینم، انتظار من برای دانش آموزان خوب قطعاً درصد بالای 75 درصده، قطعاً. یعنی اگر زیر 75 درصد تو این آزمون گرفتن بچه های خوب ما، بجنبن، نقاط ضعف رو سریع برطرف کنن. درصد بین 50 تا 75 رو درصد امیدوار کننده ای میدونم، با توجه به زمان کمتر از یک ماه باقی مونده، که اگر بچه ها نقاط ضعف رو برطرف بکنن، تست های کنکور رو حل بکنن و سعی بکنن تا جای ممکن هر جایی که نقطه ضعفشون، این آزمون بهتون ملاک نشون داد، ترجمه متن ضعیفی بیشتر کار کن، تحلیل صرفی غلط زدی بیشتر کار کن، و اگر درصد خدایی نکرده زیر 40 درصد هست، این یک زنگ خطره. نه اینکه ناامید باشیم ما، نه، ولی زنگ خطره. من فکر میکنم دانش آموزانی که در این آزمون زیر درصد 40 گرفتن، زمان بیشتری رو باید صرف عربیشون بکنن، برنامه هایی که دوستان مشاوره خودشون برای خودشون برنامه ریزی کردن اگر دارن، من فکر میکنم باید دو برابر بشه تایم مطالعتون با این سیستم، که اگر حالا با این تا هر چقدر تا حالا درس خوندید، در این آزمون سنجش درصدتون زیر 40، زنگ خطر بزرگیه که باید شروع کنید به مطالعه بیشتر، تست بیشتر، تا این درصد عمومی هاتون رو بالا بیارید. بازم تاکید میکنم، حرف همیشگیمه، درس های عمومی برای شما تعیین کنندن در کنار دروس اختصاصی. کنکور رقابت بزرگی است، ما به همه درس ها و درسات ها نیاز داریم. فقط زوم نکنیم روی درس خاصی، مثلا میگیم آقا من زیستم خوب بزنم، فیزیکم خوب، اونا واجبه، اما در کنار اونها حتما باید به دروس عمومی هم توجه وافر بکنید، و انشالله در این فرصت باقی مونده بیشترین تلاش خودتون، انگیزه کامل بچه ها و امیدواری داشته باشین که بتونید درصدهای بالا رو کسب بکنید. امیدوارم تحلیلی که از این آزمون سنجش دادم مفید باشه و بتونید ازش استفاده بکنید. موفق و معید باشین.